بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در باره وضع دو نظریه هست. نظریه اول نظریه الجعل و المواضعه، نظریه دوم نظریه التعهد. ما اولی را تمام نکرده وارد دومی شدیم، هنوز اولی ناقصه. نظریه اول این است که حقیقت وضع برمیگردد به یک نوع قرارداد، المواضعه و الجعل، قرارداد. کسانی که پیرو به این نظریه هستند سه تا بیان دارند. بیان اول مال مرحوم محقق خراسانی بود. بیانه چه شد؟ فرمود الوضع نحو اختصاص لفظ بالمعنى و وجود رابطه بینهما. این را دیروز شرح کردیم و اشکالش هم عرض کردیم، تکرار نمی کنیم. التفسیر الثانی للنظریه الاولى، هنوز نظریه اولا هستیم. کدام نظریه؟ نظریه الجعل و المواضعه. تفسیر اول تفسیر مرحوم محقق خراسانی، شرحش گذشت. الان بحث ما در باره تفسیر دوم همین نظریه اول است. به تعهد هنوز نرسیدیم. این نظریه مال مرحوم محقق ایروانی است. مرحوم مرزا علی ایروانی از علمای بزرگوار نجف و از شاگردان مرحوم خراسانی حاشیه بر کفایه دارد به نام نهایت النهایه. این نظریه مال ایشانه. میگد الوضع عبارتان عن جعل اللفظ وجودا تنزیلیا للمعنى في عالم الاعتبار. وضع این است که انسان لفظ را وجود تنزیلی معنا قرار دهد، اما در عالم اعتبار. یه بارم عربش میخونم: الوضع عبارت عن تنزیل اللفظ منزله المعنى فی عالم الاعتبار. وضع این است که لفظ را یکی از مراتب معنا قرار دهیم، اما مراتب اعتباری. جناب عالی میگید، عرض کنم خدمتتون که شربت اگر انسان بخورد دهنش شیرین میشه، اما لفظ شربت شیرین نمی کند. بنابراین یک نوع وجود تنزیلی شربت خارجی است، اما در عالم اعتبار. در مقابل تنزیل‌های خارجی داریم، گاهی تنزیلی داریم، تنزیل خارجی. امام می‌فرماید الفقاء خمر استصغره الناس، آبجو خمر استصغره الناس. این تنزیل، تنزیل اعتباری نیست، تنزیل حقیقیه. یا در روایت هست التواف بالبیت صلاتون، این تنزیل حقیقیست. یعنی همین طوری که صلات وضو لازم دارد، طواف هم وضو لازم دارد. یا معنی دیگر هم این حدیث دارد، اون این است که اگر انسان وارد مسجد شد مستحب است دو رکعت نماز بخواند، ولی اگر وارد مسجد الحرام شد طواف کرد توافش جانشین صلاته. پس التنزیل علی قسمین، تنزیل اعتباری و تنزیل حقیقی. وضع تنزیل اعتباری است. آقایان نمیدونم در منظومه سبزواری خونده اید یا نه، این نظریه در منظومه هم هست که هر موجودی چهار نوع وجود دارد: وجود لفظی، وجود کتبی، وجود ذهنی، وجود خارجی. در واقع مرحوم محقق ایروانی از اینجا الهام گرفته که الوضع عبارت عن تنزیل اللفظ منزله المعنا فی عالم الاعتبار، در مقابل تنزیل های حقیقی. یلاحظ علیه، خیلی تعجب بکند از این مقام رفیع، تنزیل لفظ منزله المعنا کار فیلسوفه، کار عارفه، کار کسانی که مدت ها کار علمی کرده اند. ینزلون اللفظ منزله المعنا، ولی غالبا واضعان ما عرفن، دهاتی هن، پشت کوهی هن، گاهی هم در جامعه هستن، اینها معنای تنزیل را درک نمی کنن. این مسئله که شما می فرمایید کار یک آدم علمی است که بگد من جعلت اللفظ وجودا تنزیلیا للمعنا. این اولا که اصلا این روش کار، کار آدم های درس خونده و تحصیل کرده است. غالبا واضعان الفاظ برای معانی عرف عام بند. این اولا و ثانیاً، این دومی دقیق تر از اولیه، و ثانیاً لفظ به منزله معنا باشد. من از شما سؤال میکنم، از همه تون، آیا این کار وضعه یا کار استعماله؟ بفرمایید. کار استعماله. و الا من بنشینم در خانه بگم لفظ شربت در مقابل اون شربت، لفظ سم در مقابل اون سم، این لفظ به منزله معنا نمی شود، مگر اینکه در جامعه کثرت استعمال بیاید. البته در کثرت استعمال لفظ می شود به منزله المعنا، اما بعد از کثرت استعمال. ولذا گاهی اثر معنا هم به لفظ سرایت میکنه. اگر مثال زدی، اثر معنا هم به لفظ سرایت میکنه. ترشی را که انسان میگد تو دهنش گاهی آب بیفته، از اون معنا هم در لفظ. همچنین اسامی معانی قبیحه، معانی چون قبیحه الفاظ هم میشود قبیحه. بنابراین تنزیل اگر درست باشد، تنزیل مال وضع نیست، تنزیل مال کثرت استعماله. پس بحث ما در نظریه اولاست. النظریه الاولا، بفرمایید، نظریه الجعل والموازعه. تا کنون دو بیان گفتیم: یک للمحقق الخراسانی، دوم لتلمیزه مرحوم محقق ایروانی. سه، این نظریه نظریه حقیر فقیر سراپا تقصیره. نظریه سوم، ما رفتم تو خارج ببینم در فرهنگستان های امروز چه کار میکنن. ایران سال هاست که فرهنگستان دارد. جامعه عربی مجمع اللغة العربیه دارن، شاید قریب 100 سال است که تأسیس کردن. در این مجمع اللغة یا در این فرهنگستان که الفاظ جدیدی را در مقابل معانی وضع میکنن چه کار میکنن؟ بریم اونجا، بریم خارج، از حالت ذهنی بیرون بیاییم، بریم خارج. همینطوری که براتون عرض کردم فرق بین مسائل اصولی و مسائل فقهی ذهنی بحث نکنیم، اصولی را یک طرف، فقهی را یک طرف، اینها را با هم مقایسه کنیم، خواهیم دید تفاوتشون بالمحموله. اینجا هم ببینیم چه خبر است. در اینجا کار آقایان اینه، جعل اللفظه، بنویسید جعل اللفظه فی مقابل المعنا بداء الاستعمار. خیلی روشن، جعل اللفظه فی مقابل المعنا بداء الاستعمار، که این لفظ را در استعمار کنم. الان هر روز در ایران یه الفاظ جدیدی پیدا می شود، یه معادل جدیدی. عرض کردم کار کسی که واضعه، یزع اللفظه فی مقابل هذا المعنى بداء الاستعمار، که هر موقع بخواد استعمار کند این لفظ را بگد در مقابل اون معنا. تم الکلام فی نظریت الاولا، در نظریه اولا کلام تمام شد. نظریه اولا چه شد؟ نظریت الوضع والجعل والمواضعة، سه بیان، یک للمحقق الخراسانی، دوم للمحقق الایروانی، سوم هم نظر ما جعل اللفظ فی مقابل المعنى بداء الاستعمال. من این مسئله را از مطالعه کار فرهنگیان و مجمع اللغه استخراج کرده ایم. بعض همینه، چه تا زردر بزنیم؟ النظریت الثانیه نظریت التعهد. دیروز که وارد شدیم جاش نبود وارد بشیم، چون اولی هنوز ناقص بود. الثانی نظریت التعهد. این نظریه عرض کردم خدمتون که نظریه است که گروهی این را انتخاب کرده ام. دیروز اسامی اونها را ما بردیم. اونها میگن وضع این است که واضع متعهد میشود که هر موقع این معنا را اراده کند این لفظ را بگد، متعهد میشود. کل با اراد هذا المعنا ذکر هذا اللفظ، یا کل با ذکر هذا اللفظ اراد هذا المعنا. تعهد طرف اینیه، یعنی یک نوع وضع را از مقوله تعهد می دونن که واضع متعهد می شود بر یک تعهد خاصی که این لفظ را بگن این معنا را اراده کنن. در جواب این نظریه بگیم اولا تعهد از قبیل غایت، از قبیل معنای وضع نیست. ها هنا وضع و ها هنا تعهد و غایت. در این تعریف غایت به اصل مسئله مخلوط شده. واضع وضع می کند، یعنی جعل اللفظ فی مقابل المعنا. چرا؟ متعهد می شود که هر موقع لفظ گفت اون معنا را اراده کنه. تعهد در حقیقت غایت و غرضه. برای اینکه کار جناب واضع از حالت لغویت بیرون بیاد پای تعهد آمده در میان. تعهد لإخراج عمل الواضع عن العبث و اللغویه، عمل واضع لغو نباشد به خاطر این تعهد. پس اگر تعهدی در کار هست، اگر علما نمیگیم، اگر واقعا تعهدی در کار است، التعهد لیس متن الوضع، متن وضع نیست، بلکه الغایت المترتبه علی الوضع. جناب واضع چرا این لحظه را بر این معنا وضع کردی؟ مگه بیکاری؟ میگه نه، بیکار نیستم، متعهد میشم که هر موقع لفظ گفتم این مقدار اراده کنم، این اولا. و ثانیاً علا هذا القول یلزم ان یکون کل مستعملین واضعا. بنابراین قول یه مشکل دیگر هست، هر مستعملی می شود واضح. جناب عالی که عرض کردم کلمه لحم را میگید، کلمه اکل را میگید، پس شما واضحه. چرا؟ شما هم متعهدید که هر موقع این لفظ را بگید این معنا را اراده کنید. آیا ما میتونیم بگیم کل متکلم واضح؟ کل متکلم واضح. من دو تا اشکال کردم. اولا تعهد لفظه مهد وضع نیست، بلکه غایت مترتبت علی الوضع. ثانیاً یلزم ان یکون کل مستعمرین واضعا. آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب نهایت الدرایه یه اشکال سومی هم دارد. اون کدومه؟ میگن آقایان این تعهد را از کجا در آوردی؟ من الان میگن یه مثالهایی میذارم که اصلا در اونها تعهد نیست. اون کدومه؟ علائم راهنمایی. سابقا کلمه علائم راهنمایی نبود، علائم میگفتن. تو راهها یه علامتی میزدن که اینجا فرسخه، اینجا یک فرسخه، اونجا دو فرسخه. این علائمی را که عرض کردم بر سر راه ها می زدن، خب واقعا تعهده. وضع ایلن مثل همینه. اون آقا که در اونجا کیلومتر را نوشته است، می خواهد بگه اینجا کیلومتره، نه اینکه من متعهد می شوم که در اینجا کیلومتره. وضع الفاظ با این وضع دوال فرق نمی کنه، دوال طبیعی اونهایی که در راه ها نصب کنم. الان همه شهر ما مملو است از علائم راهنمایی. دلالت علائم راهنمایی عیناً، دلائل علائم راهنمایی عیناً مثل دلالت الفاظ است. اگر در آنجا تعهد هست در الفاظ، اینجا هم هست. اگر در اینجا تعهد نیست، پس در آنجا هم تعهد نیست. تم الکلام فی معنی الوضع. به همین جا رسیدیم. دو نظریه داریم، نظریه الجهل و الموازعه، نظریه تعهد. نظریه جهل سه تفسیر داشت، نظریه تعهد یه تفسیر. ما همان نظریه جعل و موازعه را بالمعنى الثالث قبول کردیم. جعل اللفظ فی مقابل المعنى بداء الاستعمال. اما تعهد را قبول نکردیم. اولا تعهد غایت، ثانیا هر مستعمل متعهده، ثالثا قیاس کردیم وضع را به این علائم راهنمایی. هر دو وضع اند و دلالت، در آنها تعهد نیست، در این هم تعهد نیست. اگر خاطرتون باشد دیروز عرض کردیم این المقدمت الثانیه نه تا بحث دارد. سه جهت را بحث کردیم. یک، دلالت الالفاظ ذاتیتون او جعلیه. دو، حل الواضح هو الله او البشر. سه، معنی الوضع. امروز وارد بشویم الجهت الرابعه، تقسیم الوضع و مناشع الوضع. وضع را تقسیم میکنیم و منشأ وضع را عرض میکنیم. منشأ بماند برای بعد، امروز فقط تقسیم الوضع. معمولا آقایان آمدن وضع را چهار قسمت تقسیم کردن. منظم بگیم هر دو عام، هر دو خاص، او بالعکس. وضع عام موضوع ده عام. دو، وضع خاص موضوع ده خاص. سه و چهار عوض میشه. وضع عام موضوع ده خاص، عکسش وضع خاص موضوع ده عام. اولی دومی یکسانه. وضع عام موضوع ده عام. وضع خاص موضوع ده خاص. سومی و چهارمی عوض میشن. وضع عام موضوع ده خاص. چهارم عکس سومی. وضع خاص موضوع ده عام. شما چه رقم تصویر میکنید که تقسیم ما صحیح باشد؟ یه تقسیمی کنیم که چهار تا را روشن کنه. دو تا مقدمه میخواد. یک، اولا کل وضع یحتاج الى متصور. وضع باید یک متصوری داشته باشه. متصور الوضع رهن المتصور، یه معنا را باید تصور کنه. این مقدمه اول. دوم، گاهی موضوع ده خود متصوره، گاهی موضوع ده غیر متصوره. میشود چهار تا. ببینید چه رقم گفتیم. الوضع رهن المتصور، باید یه معنایی را تصور بکنیم. در این لفظ، لفظ را میگیریم، در این دست هم متصور را. متصور این مقدمه اول. مقدمه دوم، گاهی موضوع ده خود متصوره، گاهی ده موضوع ده غیر متصوره. متصور سبب میشود که عبور به موضوع ده کنیم. پس گاهی خود متصور، گاهی نه متصور سبب عبوره. اذا علم که هازین الامرین القصیرین، الاول کل وضع یحتاج الى متصور، الثانی الموضوع له اما المتصور و اما چیزی که متصور سبب انتقال به آن می شود. اذا علم که فعلم، الوضع اما عام و الموضوع له عام. انسان در نظر گرفتم، ببخشید، انسان لفظ، این در دست من، انسان لفظ انسان، در این دستم متصوره، متصور خودم حیوان ناطق، در این دستم لفظه، لفظ خودم انسان، انسان لفظه، متصور حیوان ناطق. انسان را بر این حیوان ناطق وضع کردیم، بر همین موضوع ده، بر همین متصور. می شود وضع عام. چرا؟ چون متصور عامه. هر موقع بخواهیم کیفیت وضع را بفهمیم، باید نگاه کنیم به متصور. اگر متصور ما عامه، وضع ما عامه. اگر متصور ما خاصه، وضع ما خاصه. پس القسم اول بگیم، در یه دستم لفظ را گرفتم، لفظ انسان، در این دستم متصورم حیوان ناطق. چون حیوان ناطق عامه، وضع ما می شود عام. بعد لفظ را هم بر خود این متصور وضع کردم، می شود وضع عام موضوع ده عام. وضع عامه چون متصور عامه. تکرار میکنیم، وضع عامه. چرا؟ چون متصور عامه. موضوع ده عامه چون بر خود این متصور وضع کردیم. حاشیه مولانا عبدالله تدریس که ما میکردیم یا کتاب های دیگر اینجور نگفتیم، گفتیم اگر بخواهید وضع کیفیت وضع را به دست بیاری، هل الوضع عامن او خاصن، بنگر به متصور. اگر متصور عامه، وضعتون عامه. اگر متصور خاصه، وضعتون خاص. انسان در این دستم، حیوان ناطق در این دستم، انسان را وضع کردم بر حیوان ناطق. وضعش عامه چون متصور عامه. موضوع له عامه، حیوان ناطق عامه. یک دو وضع خاص موضوع له خاص. مثال بزن لفظ زید را در این دست راستم گرفتم، در این دست چپم قنداقه بچه را درز گرفتم. قنداقه بچه، خدای ولدی داده، بچه داده، ناودان رحمتی داده در این دستم. وضعم خاصه، چرا؟ چون متصور من خاصه. وضع خاصه، موضوع هم خاصه. چرا؟ وضع بر خود همین متصوره. این متصور بنده خدا هم سبب شده که وضع عام باشد یا خاص، خودش هم موضوع له. بنابراین در دو قسم اول پلمان کمون از چیز خاجو رد شد. چه شد؟ بنابراین برای شناسای وضع عام یا وضع خاص متصور را بلاک قرار می دهیم. متصور حیوان ناطقه، وضع عام نه، موضوع له هم عام. اگر متصور خاص بچه ایست که الان رو دست منه، مسلمن وضع خاصه، چون متصور خاصه، موضوع هم خاص. اما سوم کدوم؟ وضع عام باشد، موضوع خاص باشد. اینجا که دو مرحله خواهد بود دیگه، بعد از متصور چیز سومی لازمه. در آن دوتای اول دو مرحلهی بوده، لفظ بود و متصور. اما در سوم و چهارم سه مرحلهی خواهد بود، از متصور به چیز سوم باید منتقل بشیم. مثال من را در لفظ گرفتم، من ان از اله و حتی تا. ما مکتب رفتیم، شما مکتب نرفتیم، تو مکتب نصاب میخوندیم. من ان از اله و حتی تا، من در لفظ من هست. بعد مفهوم ابتدا را هم در دستم گرفتم. مفهوم ابتدا که کلیه قهرن وز شد چی اقا؟ آم. چرا؟ متصور ما آم. اما من را بر مفهوم ابتدا وز نکردم، بلکه این سبب شد وز کنم بر، سبب شد که وز کنم بر مصادیق ابتدا. از خانتون برن شدی آمدی، یه مثلا از مسجد اعظم میره درس دیگر و یه ابتدا. بنابراین لفظ داریم به نام من، متصور داریم به نام مفهوم ابتدای اسمی، البته ابتدا کلیست. چون متصور عامه وضع ما می شود چه؟ عام. اما موضوع له خود متصور نیست، موضوع له اونی که تحت این متصور افراد خاصی هست. سبت من البصرت الى الکوفه، بر افراد وضع شده. چون بر افراد وضع شده وضع عامه، اما موضوع له خاصه. هم سه مرحله شد، هم خود متصور سبب شد که وضع بشود عام، اما موضوع له بشود چه؟ خاص. این سومی. و اما چهارمی را بنده عرض بکنم، انشاءالله شنبه وارد بشیم که آیا ممکنه یا ممکن نیست. اون کدومه؟ لفظ را در نظر میگیرم، لفظ متر به قول قدیمی ها زر. این زر را در نظر بگیریم، فرانسوی صحبت نکنیم، متر فرانسویه. زر را در نفس بگیرم، زر. بعد یه زر آهنی هم عرض کنم در دست بگیرم. وضع من موضوع، لفظ موضوع، لفظ زر، زر، زر. متصور ما این زرع خارجی است که آهنی است و در دست من هست. لفظ زرع، متصور ما کدومه؟ این مهر خارجی و این زرع خارجی. قهرن وضع شود چه؟ خاص. چرا؟ چون متصور ما شد خاص. متصور چون خواسته این متریست که الان در دست من هست. این سبب می شود که وضع ما بشود خواست. اما چه می کنم؟ میگن کلمه زرع را وضع می کنم به کلیه مصادیقی که مانند این است، به تمام مصادیقی در مغازه های عرض کنم پارچه فروشی هست وضع می کنم. لفظ من متر زرعه، متصور من چیه؟ خارجیه. یک زرع خارجی را در دست می گیرم، این سبب بشود که وضع بشود خاص. اما موضوع له ادلیس، بلکه موضوع له کلیه وضع های خارجی است. وضع خاصه اما موضوع له عامه. آیا این ممکن هست یا ممکن نیست؟ انشاءالله بعدا یک کلمه عرض کنم. چهارشنبه است، چهارمی را انشاءالله توضیحش روز شنبه که وضع بشود خاص، موضوع ره بشود آم. مثال متر را که من زدم مثال روشنیست، آقایان مثال دیگر میزنم. عرض کنم خدمتون که مثال ها را تکرار میکنیم. در هر حال این متر را در نظر میگیرم، وضع نمی کنم بر این، بلکه وضع بکنم به کلیه چیزهایی که به همین مقدار هست. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. در این آیه یه نکته هست مفسرین ذکر نکردن، و اگر هم کردن من ندیدم. قرآن مجید می‌فرماید واعتصموا بحبل الله. چرا نمیگد واعتصموا بالقرآن، واعتصموا بالسنه، واعتصموا بالاسلام؟ می‌فرماید واعتصموا بحبل الله. چرا کلمه حبل را استخدام کرده؟ مسلماً نکته داره. تمام آیات قرآن و فاعش نکته داره. جایی که میگد واب، جایی که میگد فا، فرق میکنه با. شاید العلم عند الله، خدا میخواد یه نکته رو بگد. اون کدومه؟ آدمی که تو چاه بیفتد اگر بخوام او را نجاتش بدم چه میکنی؟ حبلی را، تنابی را میفرستیم، بگیم چنگ به این تناب بزن بکشمش بالا. آقایانی که عرض کردم خدمتون که کارشون چاه کندن همینه، افرادی که گاهی در قعر چاه قرار میگیرن، نجات اونها این است که دست به اون حبل بزنن بیان بالا. قرآن میفرماید واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اگر متفرق شدید، مسئله شما مسئله کسی است که در اعماق چاهه. اما اگر وحدت پیدا کردی، مثل شما مثل کسی که چنگ زد به این حب آمد بیرون. الامت المتفرقه کالواقع فی البئر، اما امت متحده کسی که از بئر نجات پیدا کرد. ما در این کشور به وحدت کلمه بیشتر نیاز داریم به تفرق کلمه. فرض کنید یه مقامی میاد گله گذاری میکنن که فلان از کلم رسانه همه چیز را میگن، اما در مقابلش هیچ واکنشی نشان نمیدن. یه مقام دیگر میاد از این جواب میده، این گله گذاری و اون جواب در چنین شرایط اصلا مناسب. اگرم گله گذاری هست، شما کنار هم هستید و با همدیگر مذاکره میکنی از اون رسانه، اونم اگر جواب دارد میگه، ندارد عمل میکنه. آیا شایسته آیان بزرگوار نیست که این گله گذاری ها جوابها را خودشون حل کنن، رسانه ای نکنن، سبب می شود که دشمن خارجی از همین استفاده می کنه. او خوراک می خواد، خوراکش چیه؟ سمه. سمه را از کجا بگیرد؟ از همه مذاکره ها، گلگزاری ها، اشکال ها باید در درون حد بشود، نباید در رسانه وارد بشود. این هم ضرر به اسلام دارد، هم ضرر به انقلاب دارد. علاوه ما در آستانه انتخاباتیم، در آستانه انتخابات هر که فضا آرامتر، ساکتر، ملایمتر باشد خیلی برای ما بهتر است تا مسئله بیاید گلگزاری های خارجی، این بگوید، اون بگوید، وقت ما را این تفرقه ها میگیرد. خدای نکدم مثل آقا آگه میشویم که وقع فیل به نجاتش در وحدت کلمه است. و السلام علیکم و رحمت الله.